4 تا قرص معمولی مریضی ما حل شد. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس، خداوند یارتان.
میخواستم در مورد این دعا کردن بگم که بیاید همگی در حق جوانامون دعا کنیم. من یه پسر 18 ساله دارم که خیلی احترام پدر و مادرشو داره و همیشه از خدا بهترین ها رو براش خواستم. ایشالله که همه جوانامون عاقبت به خیر باشن. اعظم اکبری هستم از خود.
پاییز تمام گلی ولا برید زمستان بیان بیا دی با کول بار برف و یخش کالوب ایوان بیان بیا از دیم تیر انارو به گیرکشی گلی تخمه بوبدا انجیل و خشک و جوز و توت سر کشت بیشته هن کشمیش بان خود گوجه خشکه برغان بیان بیا پرورف دشت و کوه و دریه راهول زنی انگار برف از زمین دران بیا تابیخ نودان بیان بیا یلا عروس قد بلند فروردی با یک تور سفید دور و دراز اندای کشور ایران بیان بیا یه داغو با دلم بگی چرا عروس بی گل و تنها بیان بیا داماد خو داره نو عروسش بی گل و تنها بیان بیا در جشن پاگوشایی این نو عروس سال رسم شلوزنک از دوره جم و نریمان بیان بیا حسین ایمانی هم از محله ویدرخت کلاگی کرده دستون درد نکنه برنامه‌تون عالی خدا
آقای یعنی آخری که نه دعایی که بهترین احساس خوب داشتم جوانی 22 ساله بود در کما بود 28 روز بود در کما بود بنده در حضرت معصومه قم بودم نوشته ای را نوشتم و دست امام جماعت دادم که در مورد اون جوان دعا کنن همه دعا کردن این جمعیت بسیار عظیم باور بکنید یک ساعت بعد به هم زنگ زدن گفتن به هوش اومده بعد از 28 روز تو کما بودن یعنی اینقدر من خوشحال شدم و اینقدر احساس خوب کردم که خدایا چقدر تو بزرگی تو آگوی همه زنجانی ها و همه ایرانی ها هستم حیاتی هستم از شیراز
دعا کردن برای مسلمان و اشرف مخلوقات آمده کسانی که نیت و درون و قلب پاکی داشته باشند زمین درونیشان سفید و بی‌آرایش باشد دعایشان زودتر مستجاب می شود حتی می توانید برای هر کسی که عزیز شماست کاری انجام می دهید دعا کنید دعامون در حق دیگران برای همدیگه کار می کنه پس بیایید با دعا کردن به زندگی خودمان سر و سامانی بدهیم تا روزهای خوب و درخشنده داشته باشیم و خداوند ازمون راضی باشه حق نگهدار برادر عزیزتان رضا ویسیان هستم از سنندج
بی نهایت سپاسگزارم از شما سروران عزیز هممیهنان گرامی که لطف دارید به شبهای ایران از هر کجا ایران که این برنامه پخش بشه شما سرمایه های این برنامه هستید و گنجینه بی پایان از کنم خدمتتون کاش میشد همه فصل ها رو با زبان مهر ترجمه کرد مهری که آغاز پاییز رو به عهده گرفته و خودش رو در دل همه جا کرده از شور و حال شروع مدارس در این ماه که بگذریم اون تغییر تدریجی دمای هوا در مهر کاملا حس میشه کم کم به آبان هم میرسیم و بعضی روزها خورشید جای خودش رو به ابرها میده و اجازه میده که بارون به زمین برسه و گوشنوازی و دلنوازی بکنه صدای شرشر بارون هم نغمه گوشنوازی در کوچه پس کوچه های پاییز در واقع ایجاد میکنه. در آذر ماه که در اون واقع شدیم، مخصوصا در استان زنجان و شهرستان تارم، انارهای شیرین و آبدار ترک میخورند و با طعم شیرینی که دارند خاطره خوشی از پاییز بر دلها میذارند. این هم تابلوی بی‌نظیری از لطف و مهر خداست. خدای خوبی ها، به خاطر تمام زیبایی های پاییز از تو ممنونیم. حالا در این فصل زیبای پاییز که به فصل شعر و شاعری هم معروف هستش، میخواییم از دیار غزل ایران زمین، سلطان غزل معاصر حسین منزوی، شعری رو تقدیم کنیم از زبان یکی از شاعران جوان استانمون، آقای ناصر دوستی، که انشاءالله مورد پسند شما دوستان عزیز واقع بشه.
سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. شب پاییزیتون غزلناک باشه انشاءالله. بنده ناصر دوستی هستم، از شاعران استان زنجان که در عرصه ملی و منطقه‌ای صاحب عناوین متعدد هستم و از محضر اساتید مختلف در سطح کشور بهره‌مند شدم و استفاده کردم. تنی در عصر پاییزی چه حزن‌انگیز می لرزید و در دهلیز تنهایی دلی یک ریز می لرزید. دلی بی حرم آغوش غزل در کوچه ای متروک، چو برگ از سوز سرمای شب پاییز می لرزید. تنی در کوچه های تنگ و بی برگشت پاییزی، به دور از هر هیاهویی به یک دهلیز می لرزید. و حتی تک درخت کوچه پاییزی احساس، و حتی تک درخت کوچه پاییزی احساس، دلش بود از غم و اندوه بس لبریز می لرزید. به کوچه باد پاییزی چنان فریاد می زد شب، که گویا برگسان قوقای رستاخیز می لرزید. و هی آواش، دل بستامی و بم با هر تکانی ریز می لرزید. بنان بود و صدایی دل فریب و ناز شورنگیز، اله ناز شورفگن که سالون نیز می لرزید. وطن که سوژه زیبای اشعار معاصر بود، به دل دریایی از اشعار شورنگیز می لرزید. و شاعر در اتاق خود ز هول باد پاییزی، شبیه برگ پاییزی به پشت میز می لرزید.
ممنونم از آقای ناصر دوستی از شاعران جوان و با عطیه استان زنجان. 1:30 بامداد 19 آذر ماه هستش. از رادیو زنجان در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران. 3377000 شماره تلفن برنامه ما هستش با پیش شماره 024. 30242 هم سامانه پیام کوتاه ما هستش. آقای کربلایی حسین پرهیزگار از شهرستان زیبای خفر فارس پیغام دادن: سلام به زنجانی های همیشه قهرمان. من همیشه اول برای دیگران دعا میکنم، بعد برای خودم. وقتی که دعاگوی دیگران هستم حس رضایتمندی در خودم میبینم. ممنونم کربلایی حسین عزیز. آقای کیوان بگلو از زنجان نوشتن: سلام، من در حق زحمتکشان رادیو، خصوصا شما که بیوقفه برای شاد کردن دل ما تلاش میکنید، دعا میکنم. بسیار سپاسگزارم کیوان جان، ممنونم. دوست عزیزی گله کردن، گفتن که کاش به همون میزان که تماس تلفنی دوستانی که از آذربایجان و کرمان شد تمجید و تقدیر نمونید، به تماس تلفنی ما هم با ارزش و با محتوای خاص از خوزستان که اولین تماس هم بود عنایتی داشتی. عدالت صفت انسان‌های واقعی و مؤمنه. مخلص همه ایرانی‌های عزیز هستیم، علل خصوص خوزستانی‌های خونگرم و دوست داشتنی، شیرزنان و شیرمردانی که همیشه بر وجودشون افتخار می‌کنیم. من پوزش می‌خوام و همه شما نور دیده ما هستید و عزیز. اگر قصوری هم بوده از جانب بنده بوده که انشاءالله به بزرگواری خودتون خواهید بخشید و همه شما سروران ارجمند سرمایه های ما هستید. اما در این پاییز زیبا، در این پاییز هزار رنگ، مخصوصا شمال ایران، استانهای گیلان، مازندران، گلستان از یک تنوع خاصی برخوردار هستش. این جنگل هایی که در طول بهار و تابستان همیشه سرسبز و یک رنگ و یک دست هستن، از مهر و آبان و آذر رنگ‌های زیبایی به خود می‌گیرند که هر کدوم از این مناظر زیبا در ارتفاعات ییلاق‌ها و یا سواحل دریای خزر تابلوی بسیار زیبا و هزار رنگی است از شکوه و اقتدار و عظمت پروردگار. میخواییم سفر رادیویی داشته باشیم به استان گیلان، دیار میرزا کوچک خان، دیار فرهنگ، تاریخ، ادب و هنر، با گزارش آقای نوروزی.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی برنامه شبهای ایران سلام، شبتون بخیر. نوروزی هستم از رادیو گیلان. در پیاده راه فرهنگی شهر رشت دیدگاه چند تن از شهروندان رشت رو میخوام درباره شبهای پاییزی بپرسم. شما شبهای پاییزی رو با این شرایط کرونایی چجوری میگذرونید؟
دوره هم نشینید کم شده، شب نشینی کم شده، رفت آمد کم شده، با تلفن احوال پرسی.
یه روزی بر بلندای قد این درخت ها برگ های سبزی رو می دیدیم که جوانه زده، اما در پاییز یکی یکی این برگ ها می ریزن زیر پامون. هر چیزی در این عالم غیر از ذات مقدس حق عمر مفیدی داره. سعدی میفرم برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. برگ های زرد هم زمانی که یکی که فرو میریزن درسی میخوان به ما بدن. ضمن این که این درخت مجددن در بهاری دیگر سرسبز میشه و برگ های دیگری روش رشد میکنه، اما دیگه برای ما رجعت به بهار تحقق پیدا نمیکنه، جز کسانی که توحیدی فکر میکنن و عقیده به این دارن که در عالمی دیگر بهاری جاودان رو انشاءالله اگر پرونده پاکی داشته باشن برای همیشه جاوید خواهند بود.
پاییز اون زیبایی برگ هایی که زیر پا ریخته میشد، خشخش برگا رو. پاییز اصلا خیلی قشنگه،
من بیشتر عاشق رادیو و شب ساعت 12 به اون ور من شبهای ایران رو گوش میکنم، چون گاهی از خراسان، کردستان، گاهی گیلان خوبه و هر شب رو یک مجری خوب اجرا میکنم. برنامهش تنوع داره، قشنگ خوبه، مسائل قشنگی رو مطرح میکنه.
امسال به خاطر کرونا مردم بیشتر تو خونه هستن، شبها هم که طولانی شده، من توصیه میکنم که بیشتر به سمت کتاب بیان، بیشتر با هم باشن، خانواده ها با هم صحبت کنن، از خاطراتشون بگن، بخاطر اینکه به آرامش برسن، هم که از کتاب استفاده کنن.
اون من بستگی داره که آدم حالش خوب باشه، خوش بگذره. نه تمام هم کل ملت ایران حالشون خوب باشه، حال اونا خوب نباشه حال ما هم خوب نیست.
زنده باشه.
آره، ما به همه چی وصلیم دیگه قربونت.
گفتی آذری زبانی، یه دو بیت شعر آذری برامون میتونی بخونی؟
درست آذری زبانه، ولی این چیزی بلد نیستم از آذری.
از شهریاری چی یادت نیست؟
نمیتونم بگم.
من بخونم برات.
بخونی خیلی ممنون میشم ازت.
ایدر بابا، ایلدرملر شاخانده، سلر سولر شاقپل دیب آخانده.
قزلر اونا سب باغلیب باخانده.
بقیهش.
بقیهش نمیتونم دیگه.
سلام اولسون.
شوکتی ده الوزه.
منم ده بیر.
آدم جلسون دلوزه.
آفرین. خدا نگهدار.
فدات بجم.
زنده باشه. خب شنوندگان گرامی شبتون بخیر. خدا نگهدار.
گیلانیم سبز می دنیا، می هم نفس جنگل و دریا. گیلانیم سبز می دنیا، می هم نفس جنگل و دریا. خوران بهار خان ذاتم، می باغ و بچار امر شادم. گیلانیم اهل صفایم، روز شب در فکر خدایم. تا پور و بزن دیگی که برگلت، کار ما قدر حال دعایم. کار ما قدر حال دعایم.
خب بسیار سپاسگزارم از آقای نوروزی عزیز. 0911 کد 12447 از استان گیلان از لاهیجان گفتن سلام مجری عزیز محترم، پیام من رسید یا نه؟ فقط همین پیامتون رسیده، تی بلا میسر تی فدا. اما در حالی که ساعت 1:37 هستش، از زنجان با برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم و از دعای خیر در حق همدیگه صحبت میکنیم. نقل شده که در زمان حضرت موسی علیه السلام، جوانی بسیار مغرور و از خود راضی بود که همواره مادرش رو رنج میداد. بیمهری او به مادر به جایی رسید که روزی مادرش رو که بر اثر پیری و ضعف توان راه رفتن نداشت، به کول گرفت و بالای کوه برد و در اونجا گذاشت تا طعمه درندگان بشه. هنگامی که مادر را اونجا گذاشت و از بالای کوه پایین اومد تا به خونه برگرده، مادرش به این فکر افتاد که مبادا پسرم از پرتگاه بیفته و زخمی بشه یا طعمه درندگان بشه. برای پسرش این چنین دعا کرد: خدایا پسرم رو از طعمه درندگان و گزند حوادث حفظ کن تا به سلامت به خونش برگرده. از سوی خداوند به حضرت موسی علیه السلام خطاب شد: ای موسی، به آن کوه برو و مهر مادری را ببین. موسی علیه السلام به آنجا رفت و وقتی که مهر مادری را دریافت، احساساتش به جوش و خروش اومد که به راستی مادر چقدر مهربونه. خداوند به او وحی کرد: ای موسی، من به بندگانم مهربانتر از مادرم. 3377000 شماره تلفن برنامه شبهای ایران از رادیو زنجان هستش با پیش شماره 024. باز بریم به سراغ تلفن های شما.
الله انشاءالله به حق زینب کبرا بو معرسلی تزدیک در ریشکن لحسین به خاطر فاطمه زهرا. الله سیده ده عجری بیسین. الله سیده سلامت لحسین. جلیلیم استاد سرده حتان.
من همیشه دعای پدر مادرم بدر خیرا هم بود. خدا رحمت کنه پدر مادرانی که از دنیا رفتن. من پدر مادرم همیشه دعا میکردم. من واقعا پدر مادرم رو دوست داشتم، از دستشون دادم. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون. علی فاطمیم از دارا و فارس مشکر.
من برای پدر و مادر و فرزند 18 ساله هم همیشه قرائت قرآن، ختم قرآن هدیه می نمایم و همیشه برایشون صلوات می فرستم. از 100 صلوات تا 2000 صلوات می فرستم و من محبت های مادرم را که همیشه دعاگوی من بود هیچ وقت فراموش نمی کنم. رحمت خدا بر همه مردگان، به خصوص مادرم، پدرم و فرزندم. خدا نگهدار همگی شما. یگانه پورم از بخش پرستر، استان گیلان.
سلام درود و فراوان من به روح پرفتوی کسانی که در راه کرونا برای ملت ایران جونشون از دست دادن. سلام ویژه دارم خدمت همه سفید پوشان کشورم. خداوند همه ایشان را عاقبت به خیر بکنه انشاءالله. بعد دعای ما نسبت به همدیگه در وهله اول بهترین دعا دعای مادر است. هر چه دارد این جماعت از دعای مادر است که ما را واقعا به سرمنزل مقصود میرسونه. امیدوارم دعاهای همه مادران، دعاهای همه ما مستجاب بشه واسه همه سلامتی ملت ایران و هر چه زودتر این بیماری کرونا از این آب خاک بره بیرون و مردم یه نفس راحتی بکشن. از شهر بارانهای نقره‌ای استان گیلان، شهرستان شفت، محمد رضا طالب هستم. بهترین برای ملت ایران آرزومندم. شب شما بخیر.
ممنونم.
میخواستم تشکر کنم از تهیه کننده برنامه زنجان با این برنامه تیتراژ قشنگش و بقیه عوامل به مجری محترم. من همیشه دعا میکنم برای پدر و مادرم که همیشه دعاشون بدرقه راه هم بود. خدا رحمت کنه تمام پدر و مادرهای این مرز بود. شهر آیت الله نصابه نصرالله موحد از داراب فارس.
همه مردم دنیا خدا پرست شوند، هرچی پاکی و صفا سویش روند. دعا کنم برای هیچ کس نباشد مشکلی، چه افتخاری بالاتر از پاک دلی. دعا کنم ظهور کند امام زمان تا دنیا گردد در امن و امان. دعا کنم برای سلامت همه افراد، با توکل خدا را نبرند از یاد. دعا کنم مردم شوند یک دل و یک رنگ، با یاد خدا عرصه را نگیرند بر هم تنگ. سلامات از احواز.
چرا سری زمان گذشت، 1:44:55 هستش. از زنجان و برنامه شبهای ایران در خدمت شما هستیم. از دو هموطن نازنین گیلانی سپاسگزارم و همینطور بزرگوارانی که صداشون رو شنیدیم در قالب تلفن، یادی کرده بودن در صحبت‌های تلفنیشون از کادر درمان. میخوام برم به سراغ پیامک ها. آقا رضای شیری از تبریز نوشتن که شنونده هر شب شبهای ایران هستن، گفتن عرض کنم خدمتتون سلام به تمام زحمتکشان و عوامل برنامه شبهای ایران، استان زنجان، استان مهمان نواز، مهربان و خونگرم و دوست داشتنی. ممنونم از لطف شما آقا رضای عزیز. و گفتن که من از طریق این برنامه از کادر درمان و سلامت، از پزشکان و پرستاران کشور تقدیر و تشکر میکنم که 10 ماه روز و شب ندارن و از راه دور دستشون رو میبوسم و من روز و شب کادر درمانی رو دعاگو هستم. خداوند پشت و پناهشون باشه انشاءالله.
میدانم خبری از من دیوانه نداری، میخواهم که دلت را به نگاهم بسپاری.
خب این ترانه زیبا هم تقدیم شده، انشالله که مورد پسند قرار گرفته باشه. اما در شبهای پاییز و آخرین در واقع روزهای این فصل در خدمت شما هستیم. آخرین شب پاییز به شب یلدا معروفه. یکی از رسمهای قدیمی همه ما ایرانی ها شب یلدا به عنوان طولانی ترین شبه که با آداب مختلفی برگزار میشه. البته امسال شرایط کرونایی هستش و پرهیز از دور همی ها، پرهیز از حضور در مراکز خرید و همینطور رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن مواردی است که بایستی بهش توجه بکنیم. اما از این رسم قدیمی بخوایم بگیم، فاصله بین غروب آفتاب 30 آذر تا طلوع آفتاب نخستین روز دی ماه هر سال برای ما ایرانی ها به عنوان شب یلدا و شب چله در واقع معرفی شده و نامگذاری شده. شب چله از قدیم با صرف تنقلات و قصه‌گویی بزرگان خانواده همراه بوده که البته امروزه با زندگی ماشینی برخی از این آداب و رسوم به دست فراموشی سپرده شده که با وجود کرونا این مراسم امسال عرض کردم زیاد توصیه نمیشه. آداب و رسوم مردم زنجان و استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در شب یلدا متفاوت از دیگر نقاط ایرانه. در این شب عروس منتظر خونچه های عروسی است، خونچه هایی که روی سینی های بزرگ با ظرافتی خاص که عمدتاً این سینی ها هم مسی بودن چیده میشن و پارچه قرمز به نام شال روی اونها کشیده میشن. بنابر رسوم گذشته مردم حافظخوانی میکردن، در این شب تفعلی میزدند و بنابر نیتشون از حافظ میخواستن که از آینده خبر بده. با سوادهای خونه شاهنامه میخوندن یا قصه ای از قدیم میگفتن، مثل داستان خضر نبی. یکی از رسوم قدیم این بود که بعد از بریدن انار یکی از بزرگان جمع دونه ها رو بر میداشت و میذاشت کنار چراغ زنبوری تا چراغ هم از سرخی انار انرژی بگیره.
سلام، حالتون چطوره؟ فصل هزار رنگه و شب یلدا نزدیک. برای شب یلدا چیزی تدارک دیدین؟ من دارم عکسای قدیمی رو مرور میکنم. همه هستن. یه سینی گرد بزرگ مسی جلوی روی آقا جونمه. همه چی توشه. انارای درشت، گردو، فندو، آسما ازوم، اردک، انجیر. اجازه بدین صحبت‌های آقای علی عماری رو بشنویم.
رسوماتی که در شب یلدا در زنجان داریم، فامیل سعی می‌کنن در خونه ریش سفید خانواده حضور پیدا بکنن. از اونجایی که استان زنجان یک منطقه کشاورزی هست و محصولات متنوعی درش کش میشه، در کنار بریدن هندوانه که بود، خوش شده میوه‌ها، انجیر خوش شده، نان زیتون که به نام تاوانه در بعضی از مناطق به نام اردک میشناسن.
آقای عماری گفت اردک، یاد یه خاطره از اردک افتادم. دو ماده ما اهل یه شهر دیگه است و ترکی بلد نیست. با خواهرم که نامزد بودن بهش گفتیم که میخواییم اردک بپزیم. این بنده خدا فکر کرد که قرار کباب اردک بخوره. خلاصه آرد و روغن و شیر و اینا مخلوط شد و یه خمیری درست شد. این خمیر تبدیل به تکه های مثلثی شد و رفت توی روغن سرخ شد. آوردیم که بخوریم. دومادمون گفت که پس اردک چی؟ گفتیم بابا این نونا اسمش اردکه، خیلی هم خوشمزه است. بشنویم ادامه صحبت های آقای علی عماری رو.
محصول دیگه ای که بود یه شیرنی بود از کنجد شیره تهیه میشه که به نام کنجد برنج. عروس ها و نوعروس هایی که در دوران نامزدی هستن طرف دوماد هدایایی رو در اون شب برای اینا میبرن که در سینی های شکیل که روی اینها رو با روسری های قرمز رنگی میپوشوندن به نام خونچه یا قونچه میگفتن که میبردن. این دستا خونچه بازن بود که خصوص مناطق روستایی این رسم هنوز پایدار هست. بسیار طلایی رو به عنوان هدیه برای عروس میبردن طرف داماد. این خوبی و نکته خوبی که در زنجان میشه به اون اشاره کرد این بود که در ایام قدیم هر محصولی که داشتن مال خودشون بود، این دسترنج خودشون، دهیه خودشون بود. این شعر شهریار یاد آدم میفته که میگه قاری ننک که جن آقل دیگنده، چوله قال خب قاق قاجنه دوینده، من قاید دوشا اولیدیم، بیرگول اچب اوندن سرا سولیدیم.
چنان که جاسم رسم مثلا آلماسنان قارپس گدردلر یمیشیدی قوت قواردلر اول نجه مرجیدن آرپا bunlardan verikten var kaşın onu qoğut verərdilər deyirman çəkərdi qoğut orla şirəylə ağın oğul belə də tam olardı ki aparardılar olardı
şirli gecəsində biləxdə hər kəs varından xurmadan o iydədən o elan ki qarpız rəsətmə olubdu bəli nəql hər kəs bilsə deyər söhbət əbucu hacaqalar bilərdi söhbət elərdilər
hamı
yığışar böyüklerin evine. Ev sahibi, o büyük kardeşim duracaktı kapıda. Herkes gelse orada kuşsun alacak. Hamının kuşsun, hamış değil. Bir de bana değillersen bir söz dediler. Görek bunlar herkes o sözü 3 yıl 4 yıl titalmadan titrer eliye. Çırıkmaya, karıkmaya, karpızı verecek o kese. Ahırda diyorlar aile sen özün de görek bu karpız sandılandıranlardanıymış. Ben 3 defa tez diyerem. Bu karpuz beter sandılandıranlardanıymış. Bu karpuz beter sandılandıranlardanıymış. Bu karpuz beter sandılandıranlardanıymış. Teşvik ederler, bıçağı da verirler bana, karpuzu da ben keserim.
Atam kesir şakırtıyla kelami. Anam soyur hem turpe hem şelgemi. Anam deyir kızlar size ben kurban. Tez getirin nohut kişmiş iğdeni. Atam deyir eller size var olas. Söyündürdü çille gecesi beni. Atam deyir, kızlar size sözüm var. Deyin görüm çok isteriz siz beni. Kızlar deyir, dağlar qarsız olmasın. Ağaç barsız olmasın. Arzum bu demenim, iller sensiz olmasın.
یه بالاخانه داشتیم. یه اتاق خیلی کوچیک و تاریک رو پشت بوم. کلیدشم فقط دست مادرم بود. یه صندوقچه توش بود که گردو و انار و انجیر خشک و فندق و بادوم توش بود. مادرم دور تا دور اتاق رو نخهای تابیده که باهاش فرش میبافن کشیده بود. مادرم آخرای تابستون انگورا رو روی همین نخهای تابیده آویزون میکرد. یه حبه انگورم میزد سر اون خوشه که تازه بمونه. میمون تا شب یلدا. شب یلدا دور کرسی مینشستیم. یه بشقاب به همه بچه ها مادرم میداد و میگفت لحاف کرسیمو کثیف نکنیدا. آقا جونم هم انارا رو قاچ میکرد و دوم میکرد و با گلپر و نمک قاطی میشد و ما میخوردیم. چه مزه‌ای داشت، ترش، شیرین، ملس. دهنتون آب افتاد نه؟ منم همینطور.
حسین کرد و اسکندر و رستم و مثلا بسیار کوچیکی دوره مثلا پدر مادر بودن میرسن قشنگ با اصلا علاقه گوش میکنن.
فامیل که دور هم جمع میشن اولا که جویای حال بزرگان فامیل میشن، کلهم منطبق بر آموزه های دینی اخلاقی. اینم یکی از سنت های ماست که افتخار ما ایرانی هست.
نخود چشمیش بود، انجیر بود، اجر توانشون بود، انار بود، زیاد میبینا نبود. چه
عکسا رو که نگاه میکنم میبینم یه عده هستن، یه عده رفتن، یه عده پیر شدن. ممنون از شما که سبب خیر شدین تا یه دوری تو گذشته ها بزنم. یاد همه به خیر، همه اونایی که رفتن. یاد همه رفاقت ها به خیر. یاد اون روزای خوب بخیر.
خب به پایان برنامه رسیدیم. پوزش میخواییم از همکاران خوبمون، مخصوصا گزارشگر عزیز مرکز خراسان رضوی، آقای وطن‌دوست، که فرصت نشد گزارششون رو بشنویم. از همه شما خوبان که زنگ زدید، بیش از 50 مورد ما تلفن داشتیم که فرصت نشد همه اونها رو بشنویم. پیامک اعلام ماشاءالله. آقای یا خانم امینی از سنگر کلیایی، خانم آزادی از بیستون کرمانشاه، مجتبی یزدانی از اصفهان، آقا حمید سلجوقی، آقا محمد رضا حسنی از نظرآباد، آقا علی صادقی اندوه جردی از کرمان و اندوه جرد، خانم شادی از زنجان، آقا مصطفی دهقان از یزد، آقا شاهین فرزانه از اردبیل، آقای رضایی از داراب فارس، روسای آبجهان، آقا محمد ناصر ادیب از قزوین، آقای رحمانی از تاکستان و خیلی از شما خوبان که بخوام فقط اسامی رو بخونم باز حداقل یه 10-20 دقیقه فرصت میخواد. تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم زینب مقدم به همراه سرکار خانم رباب احمدی، صدابردار خوبمون جوای مهندس رضا قبادیان و در واحد ارتباطات سرکار خانم رسولی، نویسنده برنامه جناب آقای اجاقلو، به همراه سرکار خانم رستمی، گزارشگر برنامه جناب آقای فاضل اسماعیلی بودند و حقیر همسفری که تأمل فرمودید. همه شما رو تا شنیدار دیگر به خدای منان میسپارم.
شبکه چی چی چی چی است؟ زبان گویای مردمی پاک تیلند، آواگر وحدت، منادی عشق و محبت. شبکه استانی چی چی است؟ شبکه چی چی چی است؟ شبکه پاسخگو. شبکه چی چی چی است؟ شماره پیامک 30441. چیچست شبکه استانی.
جزنن بو جزل ساغنده چیچست رادیو سنان عرض ارادت مزه تقدم ایلرخ او دست عزیز لرمزه چه اش محل لرنن بزن برنامه لرمزن اشدانه دلر او جملدن نظامی، انتظامی، امنیت مزی یارادان عزیزلر اولاری چه جزه جونز امنیت یارادلر مرزبانی ده چالشان مردی ایتلرمز عزیز پاک بانارمز اولاری چه شهرمزن نظافتنده چالشلر همیزا یورولمیاسز دیریخ و جان ساغلق ارزلرخ قدریزی بیلیریخ انشالله چه الله بلعیزه عزتل امر عطا ایلسن دعوتلرخ ناغلر برنامه سینن همراه هلاسز.
Agil babalardan yadigar qalan folklorun bir hissəsi də nağıllardırlar. İman və etiqadın üstünlüyü, vətən eşqi, ata-ana hürməti, sevgi, məhəbbət, həmasələr, qəhrəmanlıqlar və əxlaqi məsələlər bu nağıllarda aydın şəkildə təsvirə çəkilir. Pəs ey ölkəmizin igidləri, gələcəyi qazanmağa keçmişdən dərs almalıyıq, nağıl qalibində olan ataların yaşayışın yadımıza salmalıyıq.
Nağıllar.
Gözəl, mehriban, bağışlayan Allahın adı və yadı ilə. Aziz və möhtərəm eşidənlər, salam arz edirəm xidmətinizə. Allah həmişə şadlıq, dilxoşluq versin biləyizə. Bəndə Aşıq Zəkəriyyat, Aşıq Qurbanının 64-cü qismət dalıstanıdır xidmətinizə oxuram. Geçən bərnamə dalıstanımız o yerdə qaldı, Şah Abbas Qurbanını istəmişdi, gətdilər dərbara. İntizar otağında saxlamışdılar, Şah Abbasa xəbər verdilər, Qurban gətdiq biləsin, gətirin içəriyə. Qurbanını varıd elədilər içəriyə, Şah Abbasa. Qurbanının gözü sataşanda, gözlər doldu baharın buludu kimin, dizin vurdu yerə ehtiram eləyib qovzandı, əli döşündə Şah Abbasa bir də başaydı. Qovzananda gözü Şah Abbasdaydı. Şah Abbas belə baxanda gördü bu oğlanın gözlər doldu, ağlır. Ta qurbanını görməyi ilə Şah Abbas, qurbanının iki qavşının arasından bir məhəbbət oxu, düz Şah Abbasın ürəyinin başından, dədə oğulluq məhəbbəti. Qurbanıya belə baxdı, başdan ayağa nəzər saldı qurbanıya gördü, elat libasındadır. Gözəl, şirin bir oğlandı. Qurbanıya baxdı, dedi ol, mənim yolumu gözləmirsən, dərdim müşkülüm mənə deyəsən. Mizəli xan sərdar, qurbanıya baxırdı, qan coşir, dədə tanımır oğludur, oğul tanımır dədəsi. Bu da əyləşibdir Şah Abbasın dərbarında səndəlin üstündə. Mizəli xan sərdarın qurbanıya gözü sataşanda gözü sataşmaq həmin qanı coş yedi. Çün öz oğlu idi. Şah Abbas dedi, oğul, de görüm dərdin nə nədir? 11 ayda eşitmişəm, Mənəm mühtəmətsan işləmsən, qalmısan burada, ta dərdim mənə deyəsən. Dedi qurban, Şah Abbas sənsən. Dedi oğul, de görüm dərdin, nəmnədir, mənəm Şah Abbas. Qurbanı ağlaya-ağlaya sazı döndərdi sinəsinə. Akı uzak yerleriyle sana deyip gelmişim. Al okuyayım almamı ya Dilşahmanı. Sana eyle ben özme eyle umut bilmişim. Ol güneli derdimle sana cahmayın. Sana yeğmen özüme ayaman ayaman ayaman umut bilmiş. Akı yol gülen derdimle sana cahmanıyım, sana kahmayın. Uzak yerden sana deyip gelmişem. Al oxun almamı, adıl şahmanım. Sana ben özüme umut bilmişem. Olcunan derdimle sana acahmanım. Tam onu diyende kurbanıya baktı. Dedi ol, mən kiməm ki, sən məni özən umut biləsən? Tamam yaranmışların, tamam nəfəs səkənlərin ümidgahı, ümidi yaradan mehribanı Allahdır. De görüm, dərdin nəm nədir? Bunu deyəndə qurbanı ağlaya-ağlaya. Dedin, uzaqdan gəlmişəm, hardan gəlmsən? De görüm, dərdin müşkülün nəm nədir? Dərdin gərək yek ola. 11 ay burada mənə işləyəsən, mühtimət canı ta dərdin mənə deyəsən. Bunu deyəndə qurbanı ağlaya-ağlaya. Dedi, deyə-deyə qurban gəlirəm. De görüm, hardan gəlmsən? Dərdin nəm nədir? Şineyi deli, deli daldılar. Bir bey söyüp yarım elden aldılar. Kalktı damağımla dudu yanadı. Kırdılar ey söylediler ay aman ay aman ay aman yarım elden aldılar. Kalktı yedim ağımdan dudu yahmanıyım dudu yahmanı. Kurban yığılıvan bir araya geldiler. Bağrım başın delih delih deldiler. Vırdılar sövdüler yarım aldılar. Qaxtı damağımdan dudu ahmanım. Tam onu deyəndə, Miz Əlixan Sərdar ki, əyləşmişdi səndəlin üstündə, dilim-dilin əsdi səndəl titirədi. Şah Abbas belə dönəndə gördü Miz Əlixan Sərdar, dilim-dilin əsdi. Hər damarda olmaz qeyrət, hər oğlanda olmaz şöhrət, üzüqdə olmaz hekmət ta ki Süleyman olmasa. Qeyrət damarı coşa gəldi Şah Abbas, gördü Miz Əlixan Sərdarın. Bədən dirin-dirin əsdi. Miz Əlixan Sərdar çox qeyrətli idi. İnsan gecə gündüz qaçır oyan bir yanad namısından ötürdü. Belə bir baxdı, iki şey insana çox şirindi dünyada. Bir vətəndi, bir namısdı. Qurbanı deyər, qurbanının öz sözüdür. Qurbanı deyər, axır zamandı. Sövgü sövgüsündən ayrılmağı yamandı. Yar özü vətəndi, vətən imandı. Mənim üzüm gülməz vətəndən ayrı. Namusla vətən ikisi birdir insana. Qurbanı bu sözü deyəndə Mizal Xan Sərdar dirin dirin əsdi. Şah Abbas dedi, oğul harda bilən namusun əlindən aldılar, söydülər, vırdılar, saldılar yola. Bunu deyəndə qurbanı belə bir baxdı Şah Abbasa. Məhəmməd Xan Sərdar gördü da bu qurbanıdır. İstirdi qovzənə deyə qurban bunu mən tanıram Şah Abbasın yanıydı, dərbarıdır. Cürət eləmədi, oturur səndəlin üstündə, bildi vəzir qurbağının başına bir gəzə o qədər sərinviş gətirir. Qurbağını dalı bəndim belə dedi. Axı çıxadı bənə elə o gəncə dayın qovdular. Göt yanıma yağıt zallat koydu la. Bu da yeyle farınla libasımı soydular et. Ol güne ne derdimle sana cahmayelim. Sımı soydular. Ol güne neyle derdimle sana cahmanıyım, sana kahmayınım. Avacan çıkadı ben o Gəncədən qovdular. Gəncə deyəndə Şah Abbas belə döndü. Məhəmməd Xan Sərdara avın avın baxdı. Məhəmməd Xan Sərdar başın saldı aşağı. Çıxadı mən o Gəncədən qovdular. Dört yanıma yağı cəllat qoydular. O xudafərində libasımı soydular. Orcunan dərdimdən sənə ağah mənim. Tabu bəndi deyəndə. Dedi ol Gəncəlisən. Dedi xeyr qurban Gəncəli deyiləm. Mən Gəncəli deyiləm. Amma Gəncədə bu qəzə o qədər sərinivişdi gətirdilər mənim başıma. Oğlum yan zulmü mənə eləyiddilər. Oğul dağın eyni etdilər. Qurbağını dalı bəndin nəcür deyir Şah Abbasad. Nəcür deyəcək dağın eyni etdilər. Bərnamənin vaxtı qutardı. Xuda ustu gəlirəm. Şad qalın Allahın əmanında gələn bərnaməyə.
چیچست شبکه چیچست شبکه استانی چیچست
شبکه چیچست
شبکه همدلی چیچست
تشکر الیلق سیز محترم دوستلارمزدان چه چیچست رادیوسوینان یول بیر سیز و از یولداشلقیزی بیزدن داری غلامزیز. بیزدن همراه هولون کتاب شب برنامه سینن.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما یاران گرامی کتاب شب. شبای گذشته در تنظیم رادیویی رمان پوسچی نوشته آنتونیو اسکارمتا، ترجمه جلال خسروشاهی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم ماریو خیمنز جوان 17 ساله که نمیخواست شغل پدرش ماهیگیری را ادامه دهد پوسچی شد، اما یگانه مشتری او شاعر بزرگ شیلی پابلو نرودا بود. در برخورد با نرودا طبع شعر ماریو گل کرد و همان زمان به دختری به نام بیاتریس نیز علاقمند شد. مادر بیوه بیاتریس صاحب کافه بود. او به شدت با ماریو مخالف بود. از آن سو نرودا اول نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما بعد کنارگیری کرد به نفع سالوادور آلنده. ماریو نزد نرودا رفت و خواست از او کمک بگیرد. نرودا با خانم گونزالس حرف زد، اما باز او کوتاه نیامد. با انتخاب شدن آلنده انگار خانم گونزالس هم تغییر کرد و این بار وقتی ماریو برای خواستگاری رفت پذیرفت. نرودا در مراسم عروسی آنها حاضر شد، سپس به پاریس رفت چون سفیر شیلی در فرانسه شده بود. 4 ماه پس از عروسی خانم گونزالس به ماریو برای بیکاریش اعتراض کرد، اما او معتقد بود کسی نیست که برایش نامه ببرد. پس از مدتی رودریگز مدیر راهنمای جهانگردان برنامه‌ای برای گذراندن تعطیلات کارگران نساجی ترتیب داد و از خانم گونزالس خواست کافه‌اش را به رستوران بدل کند تا بتواند از این مهمانان پذیرایی کند. او پذیرفت و مسئولیت آشپزخانه را هم به عهده ماریو گذاشت. 1 سال نکشید که ماریو در این شغل تازه توانست پول کافی برای سفر پسنداز کند. 1 روز نامه و بسته‌ای از طرف نرودا برای ماریو رسید. بسته 1 ضبط صوت بود و نرودا از او خواسته بود صداهای جزیره را برایش ضبط کند و بفرستد. ماریو هم همین کار را کرد. در ضمن صدای اولین فرزند خود پابلو نفتالی را نیز ضبط کرد و برای نرودا فرستاد. کم کم مخالفان آلنده سعی کردند از طریق اعتصاب و احتکار و اعتراض او را از قدرت ساقط کنند. به زودی گوشت و پودر و شکر و برنج کمیاب شد و کامیونداران اعتصاب کردند، ولی راه به جایی نبردند. همین روزها خبر رسید که مراسم دریافت جایزه نوبل پابلو نرودا امشب از تلویزیون پخش می شود. ماریو برای ترتیب دادن جشنی بزرگ پول قرض کرد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می کنیم. رئیس پستخانه بزغاله‌ای را از بازار سیاه خرید و ذهب کرد و کازمن را دعوت کرد پیانو بزند. وقتی رئیس پستخانه و پیانیست آمدند و بزغاله را به خانم گونزالس تقدیم کردند، او با جدیت تمام اعلام کرد که در برابر نرودا با کمال احترام تعظیم می‌کند، ولی مخالف آلنده است و آخرین حرفش هم این بود که معلومه اینا بیش از اون که مدیرای خوبی باشن شاعرای خوبی هستند. از آن طرف یک گروه از زنان اردوی تابستانی که از طرفداران پروپاگورس آلنده بودند برای کمک به بیاتریس از راه رسیدند و با سبزیجات زیادی که از باغچه‌های اطراف جمع کرده بودند چنان سالادی آماده کردند که سرانجام مجبور شدند وان حمام را به آشپزخانه منتقل کنند تا بتوانند کاهوهای به هم پیچیده، کرفس‌های مغرور، گوجه فرنگی‌های ناآرام، کلم‌ها، هویج‌ها، تربچه نقلی ها، سیب زمینی ها، شوید ها و گل کلم ها را توی آن بریزند. حتی به سس مایونز هم 14 تخم مرغ قاطی کردند. در این میان وظیفه هم به عهده پابلو نفتالی کوچک گذاشتند. او میبایست مواظب مرغشان باشد تا هر وقت تخم کرد فریاد بزند ما برنده خواهیم شد. ماریو برای دعوت ماهیگیران به جشن همه جاده ها را زیر پا گذاشت و در حالی که زنگ دوچرخه‌اش را به صدا در می آورد طول جاده خلیج را طی کرد و به همه محل‌های اردوهای تابستانی سر زد و شادی و نشاطی را در اطراف خود پراکند که فقط می‌توان آن را با شادی لحظه به دنیا آمدن پابلو نفتالی مقایسه کرد. رودریگز به کسانی که از اردوها آمده بودند گفت جایزه‌ای که نصیب شیلی شده است حتی یک جایزه ادبی افتخاری است برای کشور و موفقیتی است برای رئیس جمهور آلنده. هنوز جمله‌اش تمام نشده بود که ماریو با خشمی که همه رشته‌های اعصابش و حتی تارهای موهایش را می‌لرزاند، مچ دست او را چسبید و به پای درخت بید مجنون کشاندش و در زیر سایه درخت مچ او را رها کرد و لب‌هایش را که از غضب خشک شده بود لیسید و آرام گفت این مسائل ربطی به هم ندارند. جوانان در کافه جمع شده بودند و تمرین می‌کردند. پابلو نفتالی هم برای اینکه بتواند با خوشحالی تخم گذاشتن مرغ را اعلام کند سر به سر مرغ گذاشته بود و به شدت توسط مرغ نوک خورده بود. ماریو کنار تلویزیون یک پرچم شیلی، کتابای شعری که صفحات امضا شده اش باز شده بود و تقدیم به ماریو خیمنز آنها آشکار بود، همچنین ضبط صوت اهدایی را چیده بود. او تا زمانی که صدای نرودا تماما پخش نشد به هیچ کس اجازه نداد حتی یک دانه زیتون در دهان بگذارد. سر ساعت 8 لحظه ای که نسیم دلپذیری از طرف دریا می‌وزید، تمام سر و صداها با شروع پخش برنامه دریافت جایزه ادبی نوبل قطع شد. تلویزیون ملی شیلی می‌خواست سخنرانی و آخرین کلمات تشکرآمیز نرودا را پخش کند. یک لحظه گذشت، لحظه ای که تا ابد ادامه یافت. ماریو احساس کرد سکوت دهکده را در خود پوشانده است. وقتی نرودا در صفحه پر از برفک تلویزیون شروع به سخنرانی کرد، ماریو خود را در عالم خیال به اسب بالداری تشبیه کرد که برای رفتن نزد شاعر چهار نعل پیش می‌تازد. همه سخنرانی را طوری گوش می‌کردند که انگار خود نرودا هم آنجا حضور دارد. اگر همانطور که اهالی جزیره او را می‌دیدند، او هم آنها را مشاهده می‌کرد، متوجه می‌شد که چگونه مثل سنگ بیان که موجه بزنند نشستند تا مبادا کوچکترین حرکت چهره‌شان باعث شود کلمه ای از گفته های او را از دست بدهند. نرودا می گفت امروز درست 100 سال از این پیشگویی شاعر درمانده و ناامید یعنی آرتور رمبو می گذرد که گفته بود در سپید دم مسلح به صبری آتشین وارد باشکوه ترین شهرها خواهیم شد. من پیشگویی او را تایید می کنم. من از دیاری تاریک میام، از سرزمینی که موقعیت دشوار جغرافیاییش اون را از سرزمین‌های دیگه جدا می‌کنه. من تنها ترین شاعر بودم. شعرهایم محلی، تلخ و بارانی بود. اما همیشه به انسان باور داشتم و هرگز امیدم را از دست ندادم و برای همین است که امروز با شعرم و با پرچمم توانستم خودم را به اینجا برسانم. اینک می‌خواهم به همه انسان‌های خوشقلب، به زحمتکشان و شاعران بگویم که آینده انسان‌ها در شعر رمبو بیان شده است. فقط با صبری آتشین می‌توانیم وارد شهری با شکوه شویم که برای انسان‌ها نور و عدالت و افتخار عطا می‌کند. می‌خواهم نتیجه بگیرم که شعر بیهوده سروده نمی‌شود. این سخنان کسانی را که در اطراف تلویزیون نشسته بودند وادار کرد به شدت کف بزنند. اشک از چشمان ماریو فرو می‌ریخت، ولی نیم دقیقه بعد از این ابراز هیجان از ردیف جلو به عقب برگشت و لبخند بر لب، در حالی که دست روی پیشانی گذاشته بود، از کسانی که برای نرودا کف زده بودند تشکر کرد. در همین موقع تصویر پابلو نرودا روی صفحه تلویزیون ناپدید شد. کمی بعد خانم گوینده گفت متاسفانه یک فاشیست ایستگاه برق فشار قوی ایالت والپارائیزو را منفجر کرده است. هیئت دولت از تمام هواداران خود در سراسر کشور می‌خواهد که حالت آماده باش خود را حفظ کنند. با این همه جشن تا دم آخر ادامه یافت. هیچ کس نمی‌توانست از کمبودی شکایت کند. ماریو تا می‌دید چیزی از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های روی میز کم شده است، فوراً جایش را پر می‌کرد. سرانجام همه مهمانان از کافه بیرون زدند و آوازخوانان به طرف ساحل شنزار به راه افتادند. ماریو خیمنز آنها را از پشت سر نگاه می کرد و اطمینان می یافت که جشن خوب برگزار شده است. وقتی آخرین فریادهای شادی خاموش شد، به نظر می آمد که شب در رطوبت و نمناکی غوطه می خورد. در میان سکوت پس از آن، همه چیز در هم و شلوغ می نمود. خانم گونزالس به آشپزخانه رفت و داماد و دخترش را دید که کنار هم نشستند. خانم گونزالس گفت خودشون هم نمی دونن چی می کنند. ماریو گفت عصبانی نشو مادر زن عزیز، امشب شب جشن و شادیه. طبق پرونده دکتر که تا اوت 1973 برای پابلو نفتالی کوچک تنظیم کرده بود، بیماری های او عبارت بودند از سرکک، مخملک، آبل مرغان، برونشیت، سرماخوردگی، گلودرد، اسهال، انحراف استخوان بینی، کبودی ساق پا، ضربه مغزی، ترک برداشتن جمجمه، سوختگی درجه دو دست راست وقتی سعی میکرد تخم مرغ پخته را از دیگه جوشان بیرون بیاورد، عفونت انگشت پای چپ به سبب لگد کردن خارپشت. ماریو انقدر مجبور شد مدام خود را به بخش اورژانس بیمارستان سن آنتونیو برساند که سرانجام آخرین ذرات رویای رفتن به پاریس را کنار گذاشت و موتورسیکلتی خرید تا وقتی پابلو نفتالی بلای سر خودش می آورد او را با سرعت به بندر برساند. این وسیله برای آسایش خانواده هم مفید واقع شد، چون با اعتصاب کامیونداران و رانندگان تاکسی و مغازه‌دارها که تعدادشان کم کم زیادتر می شد، بعضی شبها در کافه به دلیل نبود آرد حتی نان هم نمی توانستند بپزند. خانم گونزالس هم به جهانگردانی که روبروی تلویزیون نشسته بودند می گفت پول هست، آزادی هست، اما چیزی برای خریدن وجود نداره. یک شب که ماریو داشت زبان فرانسه یاد می گرفت، ناگهان صدای آشنای زنگ ناقوسی را شنید. از جا به سرعت برخاست و به طرف پنجره رفت. تنین صدای ناقوس سایر همسایه‌ها را هم از خانه بیرون کشیده بود. مثل کسی که در خواب راه می رود، بند کیف چرمیش را روی دوش انداخت و خواست از خانه خارج شود، اما بیاتریس او را از پشت گرفت و گفت عجله نکن. ماریو تمام شب غرق در اندیشه ماه را از طلوع تا غروب دنبال کرد. این بازگشت مخفیانه شاعر به کلی افکارش را مغشوش کرده بود، اما اگر او را می دید درباره برگزیده آثار خود با او حرف می زد. او در مسابقه شعر شهرداری مقام اول را کسب کرده بود. شعرش در مجله ادبی به چاپ رسیده بود و یک شاخه گل و 50,000 اسکودو دریافت کرده بود. حالا نرودا می بایست نگاهی به دفتر شعر او بیندازد و چند شعر او را انتخاب کند و اگر لازم بود آنها را اصلاح کند. قبل از آن که حتی نانوایی باز کند جلوی در خانه شاعر بود. پالتوی کلفت ملوانی را به خود پیچیده بود و چشم به پنجره‌های خانه دوخته بود. هر نیم ساعت یک بار فکر می‌کرد که حتما شاعر خیلی خسته است. نزدیک ساعت 10 صبح زیر نور پریدرنگ آفتاب ماتیلده سبد خرید در دست در را باز کرد. ماریو در حالی که از خوشحالی به کیف چرمیش مشت میکوبید و به انبوه نامه‌های جمع شده اشاره میکرد جلو دوید تا به زن صبح بخیر بگوید، اما یک نگاه به چشمان او کافی بود غم پنهان شده در آنها را حس کند. زن گفت پابلو مریضه. بعد در سبد خریدش را باز کرد و با اشاره از او خواست تا نامه‌ها را داخل آن بریزد. پستچی خواست بگوید اجازه بدید خودم اونا رو به او بدم، اما اندوه آرام ماتیلده منصرفش کرد. سؤالی را پرسید که انگار پیشا پیش جوابش را می دانست. خیلی مریضه؟ ماتیلده سر تکان داد. پستچی همراه او چند قدم تا نانوایی رفت، سپس برگشت. مسابقه شعری برگزار شده بود. ماریو هم می خواست در آن شرکت کند. علاوه بر شعر تصویر سیاه قلم پابلو نفتالی، شرح حال ساده خود را هم نوشت و در پاکت گذاشت و پست کرد. از سوی دیگر انتظار دیدن نرودا ماریو را خیلی دلتنگ کرده بود. البته هر وقت نامه‌ها را می‌برد، رنجی که از ندیدن شاعر می‌کشید، او را کمی به خود مشغول می‌کرد. دو بار صبح خیلی زود توانست شاهد گفتگوی کوتاهی بین دکتر و ماتیلده باشد، اما اطلاع روشنی درباره سلامتی شاعر به دست نیاورد. بار سوم بعد از آن که نامه‌ها را تحویل داد، جلوی خانه قدم زد و انتظار کشید. وقتی دکتر بیرون آمد، با اصرار زیاد از حال شاعر پرسید. پاسخ دکتر یک کلمه مبهم بود. متوقف.